سلام، خسته نباشید. سوالم اینه، برای اون افرادی که اصلا اطلاع کافی ندارن و یا تحت پوشش نیستن، آیا تحقیق روشون انجام شده و آیا مثلا دیگران میتونن اونا رو معرفی کنن یا اصلا قرار هست اونا جزء آمارها نباشن؟ و دیگه اینکه نقش سهام عدالت در رابطه با اینها چی شده؟ آیا نمیشه از اوراق مشارکت یا بورس یا چیزایی استفاده کرد برای کمک به این اشخاص و حالا سهم جاهای دیگه، سازمانهای دیگه؟ یعنی یه سر اوراق مشارکتی بود که قبلا به عنوان ارمغان بهزیست به مردم داده میشد، که حالا اون چی شده و الان چقدر از بخشای دیگه میشه کمک گرفتش؟ با تشکر.
خب آقای زاکر، برای ما میفرمایید هم اصلا نظری در ارتباط به این شنونده عزیز.
از آقای مروت هم استفاده کردیم. من قصدم اینه که ما قانون داریم، بله شاید درست اجرا نشده، ولی من سوالی که کردم از وزیر فراتر از این قانونه که وزیر بیاد واقعا به روز لایحه بده. خودتون میدونید ما نمیتونیم طرحی بدیم که بار مالی داشته باشه. وزیر بیاد، من میگم آقای معلول باید اقلا حقوق قانون کار رو بگیره، یه کارگر حقوق کارگری رو بگیره، بعد بگیم لا اقل درک اول تلقی بشه. اینا منفی درک های اولا، یعنی واقعا ما باید اینا رو مطالبه گری داشته باشیم تا وزیر بیاد پای
کار. فصل بودجه فرا میرسه دیگه آقای زاکر، فصل بودجه فرا میرسه و این تاثیرگذاری رو شما نمایندگان مجلس میتونید تو بودجه داشته باشید دیگه.
من نظارتمونو ببینید، الان من در خصوص همین که این سرکار خانم سوال فرمودن، واقعا خیلی الان حتی مراجعه نمیکنن به بهزیستی، میگن آقا بریم که چی، بعد پرونده درست میکنن، شاید چند سال طول میکشه تا ما رسمی بشیم و بعد یارانه بدن برای ما. ببینید این مشکلات خاص رو داریم، واقعا ما از مسئولینی که مرتبط با بهزیست هستن از خود کمیسیون هم خواستیم. الان آقای وزیر گفت این 3% استخدامی های مال معلولین رو واقعا کسی افتادن حلش کنن. انشالله بتونیم کمیسیون اجتماعی بتونیم نواقصات رو حل کنه و ما نظارتمون رو.
همین گزارشی که آقای مروتی بهش اشاره کردن، همین گزارش هم ببینید، همون پیگیری هم که مجلس از نظر عمل کرده دستگاه های زیر ربط میتونه داشته باشه، مثل سازمان بهزیست خودش میتونه مؤثر باشه. ببینید من چند تا پیامک دیگه براتون میخونم. عزیز شنوندهی گفتن یه پسر جسمی حرکتی، معلول جسمی حرکتی شدید دارم ولی گفتن هیچ رسیدگی نمیشه. عزیز توانیاب اینجور گفتن که مشکلشون زایه نخایی هست، گفتن هزینه هایی که ما داریم از اقلام بهداشتی، دارو، مشکلات ناشی از پوکی و استخوان، بهزیستی واقعا نداره به ما کمک بکنه و ما کنج خونه موندیم و از نظر روحی هم شرایط ناگواری داریم و شرایطی که خیلی از این عزیزان در بنبست های روحی روانی هستند. خب آقای مروتی، شما اگر که بخواید خیلی کوتاه، چون ما 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، آقای زاکر هم اصلا نظر نهاییشون رو داشته باشن. ایشون هم حالا مطالبه گر هستن و واقعا خب این خودش بخشیست، همین که مسئولان ما، نمایندگان ما مشکلات رو درک بکنن و بشناسن، اما علاوه بر مطالبه گری میخوایم که اونها دست به کار بشن و براش راه حل پیدا بکنن. این که ما با مردم همدردی میکنیم بسیار نیکو، ولی دیگه از همدردی باید بگذریم و برسیم به اینکه راهکار پیدا بکنیم، حتی برای درصد کمی از مشکلاتمون ما بتونیم راهکار پیدا بکنیم. شما راهکاری پیشنهاد میکنید آقای مروتی؟
بله، راهکار زیاده. برای مثال توی به قول معروف واردات اجناس لوکس میتونن یه درصدی رو اختصاص بدن برای همین قانون حمایت از حقوق معلولان، یا توی وسایل آرایشی بهداشتی، یا حتی تو مسائلی مثل دخانیات و نوشابه. ما تا اینجاهاش هم به سازمان برنامه بودجه پیشنهاد دادیم و این فقط اینو میطلبه که مسئولان بیان پای کار، مجلس ما رو بخواد صحبت کنیم و به یک راه اساسی برسیم. مثلا الان توی قانون ارزش افزوده میتونستن اونجا برای تامین بودجه این قانون مواردی رو ببینن، اما خب ما پیگیر این داستان هم بودیم، با مجلس هم خیلی نامه نگاری کردیم ولی متاسفانه انجام نشده. راه هست، به خاطر اینکه واردات هست، اجناس لوکسی هستش که جزء ضروریات زندگی مردم نیست و میتونن با 1% ناچیزی رو اینا کشوندن به قول معروف بودجه قانون رو تا حد زیادش رو تامین بکنن.
بله، تامین منابع مالی. آقای زاکرسن، اظهار نظر نهایی شما رو بشنویم، 2 دقیقه فرصت داریم.
همین ایجاد درآمد جدید برای معلولین حتما باید کمیسیون برنامه بودجه مجلس اظهار نظر کنه، دولت لایحه بیاره. به نظرم این راهکارا میتونه کمک کنه برای افزایش درآمد بودجه معلولین و یا امتیازات خاصی برای خود معلولین بدیم. ولی علایال از طریق مجلس، من از آقای مروتم درخواست میکنم پیشنهاداتشون رو به کمیسیون اجتماعی بدم، ما در بودجه 1401 بتونیم واقعا لحاظ کنیم و کمککار کمیسیون اجتماعی باشن تا انشاءالله از معلولین عزیز شرمنده و خطر زده نشه.
خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگوار. آقای مروتی، صحبت پایانی دارید؟ بفرمایید.
ممنونم.
حالا دعوت شد دیگه که شما پیشنهاداتتون رو بدید. البته شما گفتین بارها پیشنهاداتتون رو مطرح کردید.
من اصلا یه پیشنهاد خیلی سرراست‌تر و شفاف‌تر میدم.
بفرمایید.
پژوهش‌های مجلس اصلا کارش اینه، یعنی کارش به صورت تخصصی بررسی اون منابع مالی یا حتی هزینه کردشه، میتونه دقیقاً تعیین کنه که چقدر هزینه اجرای این قانونه و از چه منابعی تعیین بشه این، به قول معروف تامین بشه این بودجه. کار مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کارشناسی این هست که حاج آقا میتونن با یک نامه از مرکز پژوهش‌ها بخوان که منابع مالی برای این قانون تعریف کنن. ما سال گذشته با نامه دکتر قاضی‌زاده هاشمی که الان رئیس بنیاد شهید هستن، با نامه ایشون از مرکز پژوهش‌ها خواستیم، مستندش هم موجوده، ولی متاسفانه مرکز پژوهش‌ها تو اون یه خورده به قول معروف کمکاری کرد، اون منابع رو اعلام نکرد. امیدوارم حاج آقا اینجا به ما قول بدن که بتونن برن.
بله، شما تشریف بیارید کمیسیون، ما هم در خدمت شما هستیم. همین رو وقت بگیرید بیاید کمیسیون، من آمادم برای شما وقت بگیرم.
خب خیلی سپاسگزارم.
هم
امیدواریم که واقعا همین گفتگو اینجا نتیجه بخش بوده باشه و این دعوت که آقای زاکر داشتن از سوی کمیسیون اجتماعی برای حضور نمایندگان توانیابان کشورمون در این کمیسیون، درخواست و پیگیری مطالباتشون، امیدواریم که واقعا به ثمر بنشینه. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از رادیو سلامت به خاطر این برنامه‌اش و امیدوارم که حالا تو فصل بودجه هم هستیم این برنامه به قول معروف بیشتر استمرار پیدا کنه با حضور مسئولان و نمایندگان دیگه از جامعه افراد دارای معلولیت تا بتونیم به قول معروف افراد دارای معلولیت رو از این مشکلاتی که هستن حداقل یه خورده یه باری از رو دوششون
برداریم. امیدوارم به همین ترتیب پیش بره. جناب مروتی، سپاسگزارم برای حضورتون. مدیر کمپین معلولان، همینطور جناب زاکر از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی که همراه ما بودن، ممنون از شما. خدا نگهدار. همینطور شما شنوندگان عزیز که با پیامکاتون، تلفن‌هاتون به ما کمک میکنید در پیشبرد برنامه و ما هم پیگیر مطالبات شما هستیم در حد مقدوراتمون و پاسخگوی مسئولان. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
یک نکته، یک متخصص.
سلام و عرض ادب، دکتر صلاحی هستم، متخصص بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. متاسفانه در فضای مجازی گاهن من دیدم یه سری ابعاد زایی رو نسبت به بعضی واکسن ها دادن، یه مدار جو و طوری دادن، در واقع سوق میدن طوری که واکسن، در واقع مردم بترسن از تزریق واکسن و به عنوان هراس ایجاد کنن. که میخوام کاملا خدمتتون عرض کنم عزیزان، تنها راه مبارزه با کرونا و اپیدمی کرونا و جمع شدن این مسائل این بساط 21 ماهه فقط واکسیناسیونه. همونجور که شما در کشورهای مختلف دارین میبینین الان در اروپا، در کشورهای دیگه چطور مردم میرن فوتبال شروع شده، جمعیت میره توی تماشاچی‌ها بدون ماسک و اینها همه نتیجه واکسیناسیونه. پس رفتن به جاهای عمومی، ورزشگاه‌ها، اینها نتیجه واکسیناسیونه. وقتی که هولوحش 70% مردم جامعه واکسینه بشن، در واقع اون زنجیره انتقالشون قطع میشه. دیگه شانس رپلیکیشنشون، شانس تکثیرزاییشون، جهششون کاهش پیدا میکنه. پس ما هیچ راهی جز زدن واکسن نداریم. حالا ضد واکسن ها بله بحث زیاده. همیشه خب واکسن خوب داشته، خوبتر داشته، خوبترین داشته. ما جمله معروفی داریم، میگیم the best vaccine is the first vaccine. میگیم بهترین واکسن همیشه اولین واکسنه. هر واکسنی الان گیر میاد با توجه به شرایط جامعه و مملکت و با توجه به شرایط تحریم الان باید تزریق انجام بشه و هر چه سریعتر هم انجام بشه. این پیکی که دوباره باز پاییز نزدیکه، زمستون نزدیکه متاسفانه، و احتمالاً ممکنه پیک ششم هم تجربه کنیم با من تنها کشوری تو کل دنیا که پیک ششم رو تجربه خواهیم کرد. کاملا به این حرفا اعتماد بکنید و خیلی منطقی و معقولانه برخورد کنید. بله، عوارض واکسن یه سری عوارض جزئی داره، دونم تو 48 ساعت اول ممکنه بعضیشون گلو درد بدن، سردرد بدن، بیحالی بدن، ضعف بدن. حتی عوارض اون واکسنایی که توی عوارض مثل آسترازنکا همه در واقع استرس ایجاد میکنن، آمبولی میده، لخته میده، بسیار نادره. یعنی اصلا منافع و مضرات اگر بخواید حساب بکنین، انقدر منافع واکسیناسیون زیاده که اصلا 2 در 1 میلیون نفر در واقع عارضه ای نیست که بخواد محاسبه بشه و خیلی پروپاگاندا بشه و خیلی بزرگ بشه. پس تنها راه نجات ما واکسیناسیونه. واقعا کارد درمان خسته شده. من خودم به شخصه به عنوان فردی که 21 ماه دارم شبانه روزی تو کرونا فعالیت میکنم، واقعا فکر نمیکردم انرژی می روزی کم بشه و تقریبا میتونم به تو بگم دارم کم میارم. خواهشی ازتون دارم، ترغیب کنید به واکسیناسیون، تشویق کنید، حتی تو کودکانتون و بچه‌هاتون. من بچه خودم رو واکسیناسیون کردم و زدم، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه و 70% جامعه تا شاید بیشترن اگه تزریق انجام بده این سیکل چرخش ویروس قطع میشه، همونطور که تو جاهای دیگه قطع شده، تو اروپا، کشورهای دیگه دارید می‌بینید شما. پس خواهش ازتون دارم تا اونجا که می‌تونید اینو تشویق کنید، ترغیب کنید، چون بالاخره الان احتمال واقعا پیک ششم هم رو هم ما داریم و هر چی سرعت واکسیناسیون بیشتر بشه و سریع‌تر بشه، درصد زیاد از افراد جامعه ایمن‌تر خواهند شد.
استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری از مسمومیت با گاز CO از اهمیت بالایی برخوردار است و بخاری‌های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز CO جلوگیری نمی‌کنند. کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت به شمار می رود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط ایجاد نمایید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از
درد یک بیماری. پلاک صورتی.
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 رو 15 دقیقه به شما تقدیم می‌کنیم. پلک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 برنامه 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم، یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه قرعه‌کشی انجام میدیم و امیدواریم شما یکی از 5 برنده ما باشید در زمینه تست غربالگری رایگان سرطان پستان.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
وقتی که میگن همه با هم بر علیه سرطان پستان اقدام کنیم یعنی باید چی کار کنیم هممون؟ در این رابطه نظر دکتر آزاده جولایی جراح سرطان پستان و عضو هیئت ملی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو میخوام بپرسم. دکتر عرض ادب و سلام، چطوری هممون با هم مشارکت کنیم؟
سلام میدم خدمتتون. اول از همه اینه که همه موظف هستیم که یک سفیر سلامت و آگاهی باشیم و اهمیت و جایگاه سرطان سینه، علائمش و روش‌های جدید تشخیص و درمان که باعث میشه که علارغم درمان مؤثرتر میزان صدمه به بیمار حداقل ممکن باشه رو ترویج بکنه. نکته دیگه که هممون باید توش مشارکت داشته باشیم، مشارکت توی هزینه‌های تشخیص و درمان برای اقشاری هست که امکان پرداخت هزینه‌ها رو ندارن. وقتی صحبت همه با هم میشه اینه که به عنوان یک فرد خودمون ببینیم پرخطر هستیم یا نه، اهمیت و علائم سرطان سینه رو بشناسیم و این رو به دیگران منتقل کنیم. این سندرم مؤسسه هست که هیچ نوع جنبه تبلیغاتی نداره و صرفاً داره اطلاع رسانی میکنه با زبان علمی ساده که عزیزان میتونن روی اینستاگرام عضو بشن، از مطالب استفاده کنن، سوالهایی که دارن سوالاشون جواب داده میشه.
بله بسیار خوب. خب دکتر جولایی، در واقع اگر پس کسی بخواهد اطلاعاتی داشته باشد در این زمینه بهتر به صفحات دانشگاهی یا به سایت های دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنه، حالا دانشگاه علوم پزشکی و حالا در واقع مرکز تخصصی، نه که حالا سرگردان بشن در مطالب غیر علمی، درسته خانم دکتر؟
دقیقا همینه. اطلاعات غلط و بعد تا دلتون بخواد وجود داره، مخصوصا تو سایت های فارسی.
بسیار سپاسگزارم دکتر آزاده جولایی، ممنون از شما، از همراهی شما. برای شما همکارانتون آرزوی توفیق و بهروزی داریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
این من هستم که باید از رادیو سلامت تشکر ویژه داشته باشم به خاطر 31 روز وقت اختصاصی برای یکی از بزرگترین موضوع سلامت زنان ایرانی، چیزی که میتونه کل خانواده رو تحت تاثیر قرار بده. تأمین سلامت زنان، تضمین سلامت خانواده و کل جامعه.
از شما سپاسگزاریم دکتر جولایی. 31 برنامه، 31 مطلب و 31 نکته و 31 مرتبه آگاهی ما بیشتر شد در زمینه سرطان پستان توسط شما و سپاسگزارم بابت توضیحاتتون، بابت وقتی که گذاشتین.
روز خوبی داشتید.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم پلاکی است جهانی. پلاک صورتی.
مسابقه داریم، مسابقه پلاک صورتی برای افزایش آگاهی و اطلاعات ما در رابطه با سرطان پستان، یه مسابقه در زمینه اطلاعات عمومی و پاسخهای ما هم بله خیره و خانم روبان صورتی که شرکت کننده ما هستن. سلام عرض میکنم. درود بر شما.
شما
روزتون بخیر باشه.
ممنون، زنده باشین.
متشکرم. شما چند سالتونه؟
66 سال.
بله بسیار عالی. خب از کجا تماس میگیرین؟
تهرانه.
بسیار عالی. خب شما با بله و خیر جواب بدین. آیا در صورت مشاهده یا لمس هر توده غیرعادی در پستان باید به پزشک مراجعه کرد؟
بله.
بله بسیار عالی. خب آیا کشف و درمان به موقع میتونه زندگی عادی رو به فرد مبتلا به سرطان پستان برگردونه؟
بله وقتی که دنبالش رو بگیره خب امکان داره سلامتی رو برگردونه.
بله بسیار عالی. از شما ممنونیم. از شما که در واقع با روحیه جوان و دل جوان در مسابقه ما شرکت کردین و در پایان هم در قرعه کشی ما شرکت داده میشین. 5 نفر قربالگری رایگان سرطان پستان. سپاسگزارم خانم روبان صورتی. روزتون بخیر.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم پلاکیست جهانی. پلاک صورتی.
برنامه پلاک صورتی برنامه‌ای برای اینکه بدونیم چیکار کنیم وقتی که علائم سرطان پستان داشتیم، علاوه بر همه اینا چه اتفاقی داره میفته و چه خبری در مرکز دانشگاهی، این بار استان سیستان و بلوچستان جنوب شرق کشور و دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر. دکتر جنتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر، عرض سلام و ادب خدمت شما. آقای دکتر، در دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر چه اقداماتی فراهم هست؟ چه مراکزی دارن خدمات ارائه میدن؟
بله بله، سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت گلی شنوندگان برنامه شما. از پایین ترین خط خب خدمات تشخیصی که معاینات اولیه است که همکاران ما انجام میدن و اونها رو انجام میدن برای سطح بالاتر که نیاز باشه به ماموگرافی، سونوگرافی و در نهایت بیوپسی که در مرکز قربالگری سرطانی انجام میشه و اینها این خدمات فعلا ماموگرافی و سونوگرافی در شهرستان ما در کل دانشگاه ایران شهر وجود داره و مشکلی از این لحاظ وجود نداره. اما در قسمت دوم چون سرطان پستان بسیار مهم و سرطان شایعی هست، خدمات خود مراقبتی یا خودآزمایی سرطان پستان بسیار مهم هست که به کلیه مادرانی که حتی بدون علامت هستن آموزش داده میشه که اینها باید خودشون به طور مرتب معاینه رو انجام بدن. معاینه پستانشون رو به صورت آموزش‌های خاصی داره که به صورت مدور چرخشی کل پستان رو معاینه میکنه. اگر توده چیزی لمس کردن و شک کردن که توده وجود داره به اولین مرکز درمانی و بهداشتی و مراجعه میکنن که در اونجا معاینه توسط ماما و پزشک صورت بگیره و اگه نیاز بود ارجاع داده میشن برای خدمات سطح بالا که برای سونوگرافی و ماموگرافی و در نهایت بیوپسی از پستان که خدای نکرده سرطان پستان نباشه و دچار مشکل و عوارض ثانویه نشه. در حال حاضر خدمات به طور کلی در دانشگاه ما انجام میشه. در چند ماه اولیه امسال ما تا حالا 16486 نفر خانم و 9 نفر آقا را هم بررسی کردیم و ارجاع دادیم برای بررسی تکمیلی تر که به صورت سیستم بهداشتی در این کار انجام شده.
دکتر جنتی، برای جراحی در خود بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر انجام پذیره یا شیمی درمانی یا ارجاع داده میشن به در واقع مرکز زاهدان؟
به دلیل اینکه خود خدمات فوق تخصصی و جراحی برس که تخصصی تر بخوان عمل کنن در شهرستان‌های مرکز استان یا شهرستان دانشگاه‌هایی که امکاناتشون تعداد متخصصشون بیشتره در اونجا بهتر وجود داره، غالبا این بیماران ارجاع داده میشن به حالا زاهدان یا حالا بعضی ها بر اساس صلاحیت خودشون بعضی به کرمان حتی یزد جای دیگه مراجعه میکنن که خدمات حالا بیوپسی یا فوق تخصصی دیگه دریافت بکنن.
بسیار خوب. ولی برای مناطق روستایی، مناطق شهری امکانات تشخیصی و نمونه برداری و ماموگرافی در مرکز دانشگاه پزشکی ایران شهر فراهم هست؟
بله بله، امکان تشخیصی اولیه سونوگرافی و ماموگرافی در تمام دانشگاه وجود داره و مشکلی از این لحاظ نداریم.
بسیار خب. و بهفرزان هم ماما هم در خانه بهداشتی و پایگاه بهداشتی در واقع قربالگری رو انجام میدن؟
بله بله دقیقا اینطوره.
بسیار سپاسگزار آقای دکتر جنتی، معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی ایران شهر. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. خدا
این هم استان سیستان و بلوچستان.
پلاک صورتی یک نشانی است، نشانی آگاهی و شناخت در مورد سرطان پستان. پلاک صورتی از اول تا آخر ماه اکتبر، ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان.
31 برنامه، 31 روز از سرطان پستان گفتیم و در طول این 31 برنامه سعی کردیم که اطلاعات کلی رو در رابطه با سرطان پستان برای همدیگه مرور کنیم و با دوستان مختلفی صحبت کردیم، کسانی که شرکت کننده برنامه ما بودن در مسابقه پلاک صورتی و 5 نفر به قید قرعه برای